اصل مثبت از قبلشه؟ خب قبلشه چون اصل مثبت شروع کردم نسبت ای که من مهم به جا بیفته و سوال اگر داشتید بعد انشاءالله یا این سیاه فرق خدمت. خب در مورد اصل مثبت دیروز توضیح دادیم، خلاصه توضیحمونم اینطوری شد که ما داریم اگه قانون کبروی استفاده میکنیم، شما مشاورتون حدیث رفع درسته؟ ها؟ دیروز گفت که یک کبرا استفاده می‌کنه که در حدیث رفع هم منطبق می‌شد بعدش استفاده کرده، اونم اینه که در جاهای دیگه هم استفاده داره استثناء اینجا نداشت، اونم اینه که حیث شارع از اون جهت که شارعه حتی اگه شارع خدا هم باشه، چون این که شارع خداوند متعاله یا پیغمبر اکرم خود این محل بحثه یا ائمه معصوم صلوات الله علیهم اجمعین، قبلا اشاره کردم به این مسئله، قطعا هم یکیش درسته، اینم رفتی به فقه اصول و باید و نباید نداره، یه مسئله اصول عقایدی هم هست، باید معلوم کنیم شارع کیه؟ کیه که داره باید و نباید داره میگه؟ قطعا این مسئله ریشه مفصلی هم پیدا میکنه، ثمرات عجیبی هم پیدا میکنه، اما علی حال اگر شارع خود خداوند متعال هم باشه، یعنی ما از اشکالاتی که بر این مطلب وارده لذا عدول کردن گفتن شارع پیغمبره یا حضرات معصوم صلوات الله علیه مجمعین هست، خاطر اشکالاتی که توی این مطلب هست، حالا فرض کنیم ما اشکالات هم دفع کردیم، توی اون مقام هم میگیم این شارع از اون جهت که شارع با خالق از اون جهت که خالقه، یعنی الله تبارک و تعالی به ما هو شارع جعل باید و نباید میکنه، به ما هو خالق خلق عالم میکنه، به ما هو رازق رزق عالم میده، به ما انه محیی الموتا احیاء مواد رو میکنه، اینا حیثاش با هم فرق داره، نباید با هم قاطی بشه، ان الحیثیات فی العلوم البرهانی لابد و انگلاحظ من فی الحکم، حیثیات علوم برهانی باید لحاظ در حکم بشن و این معنای برهانه، رضا گفتیم باید محمول محموله من صحیبه باشه نه محموله به زمینه، باید معلوم بشه، حواسمون هم باید بدیم اینا مبدأ واقعی هست، اثر واقعی هم داره. خب بعد هم اومدیم جلو توضیحی دادیم خدمتتون، سلام علیکم جواب با اجازه جان من خودم خدمتتون تماس میگیرم، التماس دار پرونده ما هم رسیدگی کار جا چشم حتما تماس میگیرم خدمتتون، التماس دار خدا چون وکیله از وکلای بزرگ خوزستان روحانی هم هست حالا اش میگیم پرونده ما هم رسیدگی بکن که حالا میمونه تو مایی. خب حالا گفتیم حالا تو همین مانه نفی هم فرض کنیم ما قانون استصحابو پیاده کردیم، استصحابو که پیاده کردیم یه چیزی رو استصحاب کردیم، اون چیزی که میخوایم درش استصحاب پیاده کنیم باید دارای آثار شرعی باشه، یعنی چی؟ یعنی این که ما باید از طریق استصحاب آثار شرعی را بتوانیم احراز کنیم، استصحاب لابد که نتیجهش یک اثر شرعی باشه، پس اگر نتیجهش اثر شرعی نباشه یا نتیجهش یه چیزیه که نتیجه اون چیز اثر شرعیه، این دیگه قابل استصحاب نیست، بنابراین استصحاب ما یا در موضوع مستقیم حکم شرعیه، موضوعی که مستقیم حکم برش کار میشه، یا در موضوع، یعنی موضوعی که مستقیم حکم رو برش بار میکنیم، نه اینکه یه چیزی که موضوع درست بشه بعد این یه اثری داشته باشه که بعد حکم رو بر اون اثر بار کنیم، این دیگه فایده نداره، استصحاب یا در موضوع حکم شرعیه، موضوع حکم شرعی مثل چی؟ آقا استصحاب حیات زید میکنیم، استصحاب حیات زید میکنیم برای آثار شرعیش، اموالش الان هستن باقیه، مال خودش هم هست، دست به اموالش کسی نمیتونه بزنه، شما میدونید اگر زید فوت کرد دیگه از اون لحظه به بعد اگر وراث راضی نباشه شما اجازه ندارید پا تو خونش بذارید، رضا خیلی از این عوام الناس وقتی مثلا یه میتی میمیره میرن تو خونش اینا ما اون موقع هر وقت دعوت میکردم مراسمی بود، معمومی محترمی از مسجد اینا تا خود میکردم، من میستم در در خونه گفتم آقا ایرق و راستش همه خبر کنید، کوچیک و بزرگ، زن، مرد، دختر، پسر، مجرد، متأهل، بچه دار، به همه بگید بیان یه لحظه. رضایت همشون میگرفتن، میگفتم آقا فعلا راضی باشید تصرف تو این مال تا ان شاء الله بعد از مراسم پدرتون بعد بتونید تقسیم کنید. اول رضایت برای همه ها، برای خودشونم که فردا یه بلای شرعی سرشون نیاد، رضایت میگفتم حالا دیگه همه هر کی میخواد استفاده کنه. این پس حالا اگر کسی فوت کرد آثار شرعی مترتب میشه اینجا. حالا ما با استصحاب عنوان حیات آقای فلاحی این حرمت ها رو برمیداریم، این مشکلات پیش تا زید زنده است مشکل نداره، اما همین که زید مرد دیگه تو انبارش نمیشه تصرف کرد الا اون در واقع یک سوم انبار خودش که باید بره برای کارهای خودش، نمیدونم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اینجا ما استصحاب میکنیم عنوان حیات زید رو، این موضوع برای یه سری آثار شرعیه، جواز رفتن در بیتش، عدم حرمت تقسیم اموالش، ها اینا آثار شرعی، یا اینکه نه استصحاب ما خود حکم شرعیه، حکم شرعی هم یا کلیه یا جزئیه. جان بله جان نه حالا در همین توضیح لذا من اون تعبیر که بکاوردم مهم بود، گفتم باید استصحاب رو جایی انجام بدیم که نتیجه استصحاب مستقیما اثر شرعی، نتیجه استصحاب حیات زید مستقیم آثار شرعیه، برخلاف اونجا که من استصحاب بکنم بعد از نتیجه استصحاب یه چیزی باشه که بعد بر اون لازمه آثار شرعی باشه، این فایده دیگه نداره، واسطه نباید بخوره، یا خودش اثر شرعیه یا یه چیزیه که مستقیم آثار برش بار میشن، مثل موضوع برای حکم شرعی. خب حالا یا اینکه استصحاب خود حکم شرعیه، استصحاب حکم شرعی، حکم شرعی یا کلی یا جزئی. آقا شکک نافی ان الماء طاهر اولا، احتمال نسخ یه حکم شرعی رو میدیم، قانونی هست در فقه اسلامی که ان الماء طاهر و من المطهرات، مثلا من المطهرات خوبه، یا شمس من المطهرات. حالا شک کردیم آیا هنوز شمس من المطهرات هست یا من المطهرات نیست، به قانون کلی سر رفتی به مورد خاص و فعل من هم نداره، حکم شرعی کلی. خب نتیقن به کونهی منر به کونها منر متحرات، یک شککنا فی بقائه ها منر متحرات، استصحاب میکنیم استصحاب کون شمسه منر متحرات، مشکل نداره. خب ای تا اینجا خب حکم کلی بود، حالا حکم جز یا خود طهارت، آیا شک میکنیم آیا طهارت صبح جزء شروط نماز هست یا جزء شروط نماز نیست، یقین داشتیم که طهارت صبح من شرط من شرائط، شک کردیم در این که هنوز از شرائط است، نستصح بقاء طهارت صبح. خب ای تا اینجا این حکم احکام کلی. حکم جزئی، آقا این لباس من پاک بود، شک کردم هنوز پاکه یا نه، استصحاب کردم بقاء طهارتش را، میشد حکم شرعی جزئی، یعنی مورد خاص خوده. خب تو همه اینها استصحاب درسته چون موضوع حکم شرعی هن یا خودشون اثر شرعی، اما جایی که استصحاب واسطه بخوره به درد نمیخوره. حالا بهترین مثالی که از مثالهای معروف فقهی و مثالهای فنی باب فقه هم هست، مثال میزنی یه مثال قشنگ، مثال یه مثال دیروز توضیح دادم، امروز هم یه مثال دیگه دارم توضیح میدم. بله بله خب حالا بریم، حالا مثال اصلی، مثال خوبی میزنه آقای سبحانی اینجا، مثال فنی هم. آقا شما از بیرون یکم حواستاتون رو بهم بدید، یکم پیچ نخوره چون یکم پیچ میخوره مسئله. از بیرون ما میدونیم که ماه قمری بیشتر از 30 روز نیست، ماه شمسی که 31 روز میشه، اما ماه قمری 30 روز یا 29 روز یا 30 روز، او بر 28 روز نمیشه، ای بر 30 روز نمیشه، اینه بلدید. خب حالا شما بلدید که ما حالا قانون استصحاب پیاده کنیم، امشب بعد ما میرفت استحلال میکردیم، درست شد؟ رفقا امشب که میریم استحلال میکنیم، اگه امشب شب 29 محرم از اون باشه کسی نمیره استحلال کنه، چون اگه استحلال کنیم معناش اینه که ممکنه فردا عید باشه، اگه فردا عید شد یعنی محرم از اون چند روزه بوده؟ 28 روزه، خرابه. مفهوم شد؟ دوباره امشب اگه شب 29 باشه کسی میره استحلال کنه؟ میگیم نه. چرا نمیره؟ چون اگر فردا عید شد یعنی محرم از اون 28 روز بوده، امکان نداره. لذا کسی شب 29 نمیره برای استحلال. همیشه چه شبی میرن برای استحلال؟ شبی که احتمالا که انهو شب عید فطره، یعنی یک شوال، یا شب سیوم ماه رمضانه. خب حالا اینجا شارع به ما گفت برید استحلال کنید، استحلال کردیم ماهو ندیدیم، استصحاب چی میکنیم؟ ها؟ بقای ماه رمضان. نتیقنو به وجود ماه رمضان، نشکو فی رفعه، نستفحه بقای ماه رمضان رو، درست شد؟ خب این تا اینجا، تا اینجا کسی شک نداره. خب استصحاب میکنیم بقای ماه رمضان. حالا اگر کسی که به این استصحاب، پس ما استصحاب کردیم بقای رمضان. رفقا این استصحاب اولا ببینیم خودش اصل مثبتی یا اثر شرعی داره؟ میگیم نه اثر شرعی داره. اثر شرعی چیه؟ فردا قبل نماز صبح هم بلند شید چیزی بخورید که روزه بگیرید، بعدش هم تمام طلوع که ماه رمضان رو تا موقع غروب بعد رعایت کنید، اینم اثر شرعی شه. اگه نبود دریا دریا بود، اما نمیشه. فعین نشون میده که استصحاب اثر شرعی داشته. یکی، پس اصل مثبت آیه حجازی نیست. یک. حالا نقطه بعدی، اگر ما به این استصحاب یه مطلبی رو اضافه کنیم، لازمه عادی یا لازمه عقلی داره، یه چیزی بهش اضافه میکنیم، اونم اینه که خب ما الان که استصحاب کردیم با استصحاب نتیجه اینه که الان روز چند دوم رمضونه؟ امروز روز سیوم میشه دیگه. خب شب سیوم بود، گفتن شب 29 کسی نمیره استصحاب بره. شرمنده. خب حالا ما رفتیم استصحاب کردیم بقای ماه رمضان شد روز سیوم، درسته؟ خب اول همین که ما ملتفت بشیم به یکی از لوازم این مسئله که امروز روز سیوم ماه رمضان، اول طرف هم ماه قمری 31 روز نمیشه، خب اتوش چی در میاد؟ این که فردا روز عید فطره، فردا که روز عید فطره آثار شرعی داره، آثار شرعی وجوب وجوب اخراج زکات، وجوب صلات عید فطر در زمان حضور طبق فتوای بعضی، در زمان غیبت طبق فتوای بعض دیگه، بالاخره آثار شرعی بر این عید فطر بار میشه. حالا ما میتونیم الان نتیجه این استصحاب و احکامو پیاده کنیم همین الان، یعنی فتوا بدیم شرعاً؟ آقا میگه نه خیر. چرا؟ چون اون چیزی که اومد اینجا فاصله شد که بعد نتیجه انضمام این مقدمه خروجی ما این بود که فردا عید فطر است، بعد که فردا عید فطر آثار شرعیش مثل اخراج زکات فطر و نماز عید و اینا برش بار شد، اینا همش مال او استصحابه نیست، مال استصحابه به علاوه این مقدمه دومه. اون مقدمه دوم چی بود؟ این که ماه رمضان بیشتر سی روز نمیشه، امروز هم روز سیومه. این مقدمه از محدوده جعل و اعتبار خارج بود، لذا نتیجه استصحاب با این مقدمه چیزی رو به ما نمیتونه بده. استصحاب بقای ماه رمضان در امروز نتیجهش حکم به این که فردا عید فطر است و فردا واجب است نماز و اخراج زکات نیست. این نتیجه یه فاصله خورده تا این نتیجه بیرون اومده، اینها آثار مستقیم استصحابه نیستن. تمام شد. مفهوم شد آقا؟ بله
اثر مستقیم خودش گفتم اول توضیح دادم گفتم برای همین گفتم چیز نیست اصل مثبت نیست گفتم الان ما اگر استصحاب نمی کردیم اگر استصحاب نمی کردیم عید فطر می شد لباس نو می پوشیدیم می رفتیم بخور بخور و اتفاقات دیگه داشت الان که استصحاب کردیم شرمنده اخلاق ورزشی است و باید بلند شی قبل سحر یه چیزی بخوری اگه حال داشته باشی که بعد روزت بگیری تو روح که شرعیه رو باید رعایت کنی تا موقع عزا یا آثار شرعیش وقاع رمضان آثار شرعیش اما نسبت به عید فطر باید ما انضمام یه مقدمه کنیم فایده خب این اصل مثبت پایان بله میگیم اصل مثبته چون یه فاصله خورد تموش شد
جای فاصله از چه جنسی
بود عادیه این که من میدونم ماه رمضان بیشتر 30 روز نمیشه ماهای قمری بین 29 روز و 30 روز مشترکن یعنی دوران بین 29 و 30 دارن این مسئله نجومیه علمیه یا الان دیگه بدیهی عقلاییه است ها یا بدیهی عرفی عادیه یا یه مسئله علمیه عقلیه اما بالاخره ربطی به مسئله شرعی نداره دست شارع نیست که شارع بگه باید 29 روز باشه یا 30 روز میگه آقا ما هم 29 روز 30 روز میمونه اگر گفت 31 روز هم دخل آوردش طوریه دیگه حیث خالق با حیث شارع فرق میکنه جان آقای مقدس این که بالاخره یه اتفاقی میفته یه مسئله این که ما به مجوز استصحاب فتوا بدیم شرعا فتوا بدیم که ایها الناس باید موقع نماز صبح قبل از نماز قبل از نماز عید باید اخراج زکات و فطره بکنید بذاریدش کنار این فتوای فقهی دادن به خلق الله از کجا میخواد در بیاد تو استصحاب نمیشه جان رضا هنوز استحباب رؤیت هلال هنوز باقیه شما وقتی ما روزی تاون شد هنوز مستحب به خلق الله برن هلال رو ببینن بعد با دیدن هلال فتوا بدن یا حکم کنه حاکم بعدش شما بلو ما روزی روزه بشه بعد آقا پیام میده که فردا عیده این پیام دادنه مال اینه شما نمیتونی به مجرد استصحاب همه آثار رو متردد کنید اینا تابع دلیل خاص خود شدن همه هر کدومش هم مجرد خودش باید بیاد درسته که در نظام تکوین الان همه اینا مرتبطه به دست شارع محدوده اعتبار شارع مد و خاصه جان آقای رحمانی جان اگه بود نه خیلی مثبت نمیشه دیگه فقط به خاطر که این فاصله شرعی نیست
پیام
تا
پیام
تابع دلیله مثلا هلال رو دیدن به آقا خبر نه آقا میگه
مثلا سالی که با استفاسی میکنن دیگه نداریم
جا نه اونا تابع انحاء داره بعض وقتا آقا دیر میگن بعض وقتا زود میگن این دیر و زود شده خب اگه استفاد باشه خب اقا دیر روز معلومه دیگه رسید این دیر و زود شده همش ماله اقدام از مجرا جان آقا
دیگه واقعی که ما داریم واقعا ایسی تونه یکی از اثرهاد این که الان از مدیه واقع هر کسی نسیم شاره چطوری گفتی که ما به نبوسی که از مدیه واقع
شاره نگفته مخالف مجرای واقع حرکت کنید اما نمیخواد الزام هم نداره که بگه هر طور که واقع رفت شما هم برید دوست دارش
با اصلی اون شما از این واقع هر کسی که
مال با برهان او یقینته یقین داری یه چیز دیگه او بالاخره شما یقین داری ممکنه کسی بگه یه قدمانی طوری بود اینا منجمی میگفتن آقا بابا ما قمری بیشن بیسر سی روز نمیشه خلق الله میگفتن ما علیه ما نمال تو موقع هم نجوم دست علماء بود آخونده بود میگفتن یه آخونده حساب کتاب نداره یقین براشون نمیمون چکار کنن تابع دلیل باشه اگه یقین داری الان به این قضیه یه مطلب ثابت شده است برای شما که بیشتر سی روز نمیشه لذا یقین دارم بعدش عید فطر خوبه یقینت عمل کن هم یقینت دست این بوس هم تو دست یقینت ببوس هیچ مشکل نداره شرعا حجت اما اگر یقین وجود نداشت
الان با این دو مقدمه یقین
برای شما حاصل میشه امروز حاصل میشه ما فعلا برمدار یقین حرف نمیزنیم نه با اینکه استصحاب کردن امروز عید فطر شد تمام شد امروز ماه رمضان بود تموم شد این که ماه 29 روزی یا 30 روزی امر یقینیه برای ما بعد از توش چیزی دیگه در میاد این مطلب ممکنه یه زمان یقینی نباشه اون تابع دلیل ما شما که میگی بالاخره ما میدونیم دیگه فردا عیده، میدونیم یعنی یقین داریم. جان آقای اینو میخواستم یکی آیا استصحاب میتونه موضوع دلیل بعدی رو فراهم کنه یا نه؟ تو بحث بعد میخوام بگم احسن توضیح میدم بیشتر برای رفقا هم توضیح میدم سوالای مهدیان رو برسم بحث فصل بعد همین چیز تابع حد وسط استدلاله. اون موقع اصل مثبتش حجت میشه. احسن سوالی سوال خوبی همینجا. اگر استصحاب دلیل حجتش غیر از مسئله اخبار بود، بنا عقلا بود، اونجا چی میشد؟ بگیم اونجا مثبتاتش حجت، مثلا تابع دلیلی بنا عقلا اگه باشه میگیم مثبتاتش حجت. اگه اجماع باشه به قدر متیقنش اخت میکن. حالا یه مطلب دیگه ای داشتم نمیخواستم بگمش، آیه قدرتی کشوندش داره بحث. حالا توضیح میدیم بعد دیگه.
دو این مقدمه
های
یقین همیشگی باشه
برای شما الان در زمان حاضر شاید بیاره. ما منونت به همه قضیه حقیقی داریم بیان میکنیم، کاری به افراد خارجی به شرایط زمان خارج خاص نداره.
الان میشه
الان کار نداره، الان شما انجام بده برای خود چون یقین داره. یقین تحت ضابطی که قرار نمیگیره.
حتی قبل و بعد دیروز
شدن اعلام عید تابع شرایط خاص خودش سیاسیش نه فقط شما نشسته. حالا ببینید از تنبیه ها رو آفر. حالا فعلا بذارید ما اصولمون رو با خطابات خانمی درست بکنید، تازه یه فعله اصول درست میشه، تازه اجتهاد قویمون درست میشه. بعد باید بیاره بشه در ضعف حکومت معنی کلی عقاب که عوض میشه، کلیش سالب انتفاع موضوع میشه. قانون درست هم برای خود بیاری بلا عرضش دیگه. ما خیلی عقبیم الان دنیا، عقبیم به تمام معنی که تحولی که آقا گفت به این معنی هم نیست که همون کس در کنیم را رفتن کلاق بخواییم چی بز را رفتن کپ که برده که چی شد یادش نه. حالا ما رفتیم درزم را رفتن نیست سجده کنیم دیگه. آقای قرائتی میگفت که حضرت امام عطسه کردن بهم گفت یرحمه کلا نمیدونستم چی جواب بدم. امام هم گفت حد داشت رحمت الله میگفت دیگه خودشان بلند شدم بیستم گفتم سمع الله و لمن حمده الله. حالا میگم قضیه ما راه رفتن که هیچ میره از همین همین متون هم باید درست بشه. این رو باید بفهمیم بریم بالا تو باید برگردیم عوضش میکنیم. بریم فصل بعدی رفقا این هم دیگه حالا بکنیم از مصبتو بریم سراغ بیبه آقا زهنا تخلیه این مطلب مطلب هیچ ربطی بحث قبلی نداره، خودش هم فی نفسه خیلی مهمه. یه مسئله ای داریم در لسان اصولی میگن اصل زنبی بر اصل مترفبی مقدم. قبلا یادتون هست تو میگفتیم که اصولیین میگن موضوع علت حکمه یا به منزله علت حکمه. ما یه موضوعی داریم یه محمولی داریم. موضوع رو میگن علت حکم یا به منزله علت حکم یا سبب حکم. محمول رو که میگن حکم میگن معلول یا میگن الغنا محرم. یاد به خیر سالمه محصله و موجبه معدولت المحمول المنطق. شک در حرمت یعنی محمول دو حالت داره. تا رسد میدونم این قناعه اما شک دارم آیا قناع حرام است یا حرام تارتن نمیدونم قناعه و به تالی نمیدونم هم حرامه. پس شک در حرمت تارتن با صدق موضوعه، تارتن بدون صدق موضوعه. یه بار من میدونم قناع حرامه، اما نمیدونم که قناعه یا نه، و به تالی نمیدونم اینجا الان حرمتی دارم یا حرمتی ندارم. بعضی اوقات میدونم قناعه، اما نمیدونم آیا قناع حرامه یا قناع حرام نیست. اولی شبهه شبهه موضوعیت، دومی حکمیت. حالا بذارید حکمیت رو کنار، بیاییم به موضوعیه صحبت. پس ما قبول کردیم که شک در محمول یا حرمت دو حالت داره، بخاطر انتفاع موضوع یا اینکه نه بخاطر لابه شرط از موضوع، نظر به خود محمول داریم میکنیم. موضوع هم که صادق باشه ما شک داریم آیا حرامه یا حرام نیست، که این دومیه شبهه حکمیت دارم ما هم کاری میشه داریم این بالای موضوع. حالا اصولی میگن آقا اون جایی که شما شک میکنید توی حکم، اما شکتون در حکم به خاطر این شک دارید آیا این موضوعه صادقه یا صادق نیست. در واقع شک در حکم خودش به تنهایی نیست، شک در حکم معلول شک در موضوعه، شک در حکم معلول شک در موضوعه. این واضحه. اینجا اگر هر کدوم از این شکها حالت سابقه داشتن، دو تا شک دیگه، شک داریم تو موضوع و به تالی شک داریم توی حکم یا محمول، حالا اینجا اضافه داریم میکنیم به این مطلب، اگر هر دو حالت سابقه داشتن و در هر دو هم استصحاب امکان جریان داشت، کدومو مقدم کنیم؟ استصحابی که تو موضوع است اونو مقدم کنیم یا استصحابی که تو محمول و حکمه؟ کدومو باید مقدم کنیم؟ ثمرش کجا آشکار میشه؟ ثمرش اونجا آشکار میشه که ما از تو این دوتا استصحاب دوتا حکم مخالف در بیاریم. مثلا اگر ما استصحاب کردیم بقاء غنا بودن این مطلب رو، خب الغنا محرم و اتوش در میاد که پس این غنا الان حرام. اما اگر بخوایم استصحاب حرمت غنا بکنیم در مورد خود حرمت غنا، ممکنه حالت سابقه ما یقین به حلیت غنا باشه، اون موقع تو استصحاب استصحاب در نایه محمول حلیت در میاد، اینو با هم تخالف ممکنه بکنه. چه کار ما باید بکنیم؟ عند التعارض ثمره داره، پس ما باید مقدم معلوم کنیم ملا تقدم با کدومه. اصولی میگن تقدم با موضوعه، چون موضوع به منزله علت و حکم، پس تقدم استصحاب در موضوع حقه، کسی هم شک نداره. اصل سببی بر اصل مسببی مقدم میشه. اینو اصولی این گفته. این مطلب رسید به زمان حضرت امام یه توضیح اضافه کرد، خب بله تقدم داره، اصل سببی بر اصل مسببی، اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدمه، اما نه به خاطر اینکه موضوع علت و حکمه، چون قبلا من براتون توضیح دادم موضوع علت و حکم نیست. علت و حکم چیه؟ چی؟ مسائل و مفاصل واقعیه، اینا بهشون علیت و معلولیتی برقرار نیست. پس دلیل تقدمش این نیست که چون موضوع علت و حکمه، نه، دلیل تقدمش چیه؟ این جمله رو یاد بگیرید. دلیل تقدمش اینه که ان الاصل الموضوعی
یونقحو موضوع از دلیل اجتهادی. اصل موضوعی موضوع یه دلیل اجتهادی رو درست میکنه، یک. بعد با وجود دلیل اجتهادی ما دیگه شک در حکم نداریم تا بریم سراغ استصحاب، سراغ اصول عملیه. تقدم اصل موضوعی بر اصل حکمی ریشش بر میگرده به تقدم دلیل اجتهادی بر اصل عملی، نه به خاطر اینکه این علت اوه، نه به خاطر اینکه نتیجه این فرایندی که اصل موضوعی پیاده شد اینه که دلیل اجتهادی تام میشه، با وجود دلیل اجتهادی به حرمت کسی شک در حرمت نداره تا بعد بخواد بره اصل عملی پیدا بکنه، حالا حرمت باشه یا حدیت باشه. دلیل اجتهادی مقدمه بر اصل عملیه. تو اول باب اصول عملیه توضیح دادی، لابد مشاورش هم کردید دقیق. اصل دلیل اجتهادی موضوع اصل عملی رو برمی‌داره. چرا؟ چون موضوع اصل عملی چیه؟ ما گفتیم به ما هو مجهولون حکمهون واقعی. با وجود دلیل اجتهادی ما جلب حکم واقعی نداریم تا بخوایم بریم سراغ اصل عملی. پس خلاصه تقدم درسته، اما نه به املاکی که خودم ها گفتن یا بقیه تا شیخ و بعد از محققین هم گفتن، نه، چون با جریان اصل عمل. حالا پیادش کنیم، اگر من استصحاب کردم بقاء قناع رو، ها، قناع اینجا درست شد، با درست شدن قناع دیگه شک در حرمت من ندارم. چجوری بود سیستم؟ گفت توضیح دادم، خب گفتم من شک کردم تو حرمت، چون شک دارم این قناع هست یا قناع نیست. اینطوری بود، شک در حرمت چون شک دارم قناع هست. خب اگر من استصحاب کردم، استصحاب قناع کردم، گفتم آقا این قناع هست، خب قناع بودم که درست شد، القناع استصحاب میکنم وجود قناع رو، حالا که قناع اومد القناع محرمه، دلیل اجتهادی میاد پیشم میگه قناع حرامه، دیگه نوبت به شک در حرمت نمیرسه، میگه کسی شک در حرمت نداره چون دلیل اجتهادی رافع شکه، شک رو برمیداره. پس تقدم داریم، اما به خاطر این که اصل موضوعی، مثل که نگیدم اصل سببی، کلمه سببی و مسببی غلطه، بگید اصل موضوعی و اصل حکمی. اصل موضوعی موضوع دلیل اجتهادی رو درست میکنه، در واقع این دوتا اصل توی رتبن اصلا خودشون به تنهایی، اما چون با وجود یکی دلیل اجتهادی میاد بالا درست میشه محکم میشه قرص و قائم میشه، با وجود دلیل اجتهادی دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه و اصل دوم میره چنا. در واقع کلون به برکت تقدم دلیل اجتهادی بر اصل عملیه، نه به خاطر تقدم یه اصل عملی بر این اصل عملی. یاد به خیر فقهمون پارسال وای مؤمن یه بحثی داشتیم تو کتاب و شرکت، حاج آقا توضیح داد و توضیح داد و عبارتهای صابر برم آوردن و عبارتهای حواشی آیه اصفهانی برای این مطلب رو داشت تمام میشه. گفتیم حاج آقا واقعیتش نچسبی. گفت آقا ما شما تقدم بین اصلا این درست کردیم، ما اصلا تو میفهمیدیم. من اینا موقعی که اومده بودم قم برام که شمس فی رابعت النهار بود، خیلی بدیهی بود، بعد دیدم گفتم یه ادعی هم نگاه کردم. بعد حاج آقا خندید گفت برا فردا انشاءالله. فردا اومد یه جلسه این مطلب توضیح داد، همین توضیحاتی که گفتم اول تا آخر، که قدما میگفتن اصل سببی اصل مسببی، ما فهمیدیم نه، سبب مسبب اینشون نیست، دو تا اصل توی رتبه زوره. ای اصلا که قوی میشه به خاطر تقدم امارت بر اصل عمل. بعد درس کنم با آقا شما تعجب نکنید، این مطالبی که امام گفته و اینطور توضیح منقح داده، اینها جزء نظری ترین نظریات هست، مثل تشابه و تساوی دو مثلث داره یه بچه سمرانماییه که هیچ نمیفهمه، شک میکنه توش، اصلا نمیشه به ایران. گفتم لا یا الله بچه، من خیلی برام بدیهی بودی مثلا، همینجا هم دیگه ایمون تو ذهنم. حالا تا عبارت چی یاد نگاش کردم یاد چهره حاجای مؤمن افتادم که لبخند زد به دیگه، همش یادم بود مطالعهش نکردم. خب اینم تا اینجا، فرق بذار تیکه بعدش هم بگم که دیگه تموم بشه، بعدش راحت بریم سراغ بحث بعدی. نقطه بذار ها یه دقیقه اینا توضیح بدیم تمام بشه. آقا اصول عملی چند تا بودن؟ یه استصحاب داشتیم درست شد؟ یه براءت داشتیم، براءت یا شرعی بود یا عقلی بود درست شد؟ یه احتیاط داشتیم، احتیاط میگفت دفع ضرر ها مستقل. یه تخییر داشتیم، تخییر موضوعش کجا بود؟ ها؟ تساوی احتماله. نمیرسیم دیوه رو بگیم یا ایوه تساوی داشتن ما و اول یه دو تا اصلا داشتیم که گفتی دیگه ازشون بحث نمی کنیم. اصالت و طهاره و اصالت و شیعه کل دو شیعه اصالت و طهاره کل دو شیعه لکه طاهر قایتش کجا؟ اینجا دیگه نمیدیم موضوع، میگیم چی؟ قایت، حقای قایی اومده قایت طهارت چیه؟ کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه خذه. اصالت الحل من بطور کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. پس قایت این دوتا هم علم به حرمت یا به نجاسته. پس ما اصول عملیه رو توضیح دادیم، براءت شرعی هم عنوانش رو بگیم، بزن اینا هم دوتا رو نیتشنش نگیم عنوانش بگیم. براءت شرعی چی بود؟ موضوعش کلمه نگیم رو بر امتی مالا یعلم صدق عنوان مالا یعلم. براءت عقلی چی بود؟ قبل عقاب بلا بیان. درسته موضوعاتشون رو بگیم. ما تو کل اینا موضوع داریم، تو این دوتای آخری قایت داریم. حالا استصحاب بر کل اینا مقدمه، یعنی هر جا تعارض کردن با هم دیگه چون استصحاب و براءت یا استصحاب و تخییر و استصحاب و احتیاط یا استصحاب و حد اینا حکم موافق بدن، چه حکم متناقض بدن اونا رو بچنن. با وجود استصحاب نوبت به اونا نمیرسه. بود بهتون گفتم استصحاب عرش و لجوله. چرا؟ بخاطر اینکه قانون کلی بگیم تا پیادش کنیم. استصحاب موضوع اصول عملیه را بر می‌دارد. چجور می‌گفتیم دلیل اجتهادی موضوع اصل عملی رو بر می‌دارد؟ حالا بین خود اینا استصحاب موضوع اینا رو می‌فرمونه. پیاده کنیم؟ واضحه. استصحاب چیه؟ اول استصحاب رو توضیح بدیم. حالت یقین به حکم در حالت سابقه، شک در بقا، استصحاب می‌کنیم حکم رو به حالت لاحقه. پس یقین به حکم در زمان سابق، شک در زمان لاحق، اتوش در میاد بقاء تعبدی حکم در زمان لاحق. شعره بمون گفته آقا یقین تو نگه دار، تعبدی هم از دیگه بخاطر اخبار ما داره شوری با بنا و قلا و اینا خو کار نگردی. شعره بمون گفته نگرش دار ما هم میمچشن. حالا اینجا با وجود استصحاب یعنی بقاء تعبدی و حکم در زمان لاحق، دیگه در زمان لاحق لا یصدق که ان الحکم من مالا یعلم. حدیث رفت کجا پیاده میشد؟ رفع امتی مالا یعلم. استصحاب میگه آقا من برای تو علم درست میکنم، علم وجدانی نیست اما علم تعبدیه. شعار به من گفت صدق علا یقینه تو نگه دار، وقتی یقینه همون نگه داشتن حکم علم هسته، وقتی حکم هستش دیگه صدق نمی کنه که من بگم هازام مالا یعلم، دیگه لا یعلمونی ندارم. آیا این سایه ها معلومه؟ دوباره بگم استصحاب چیکار کرد؟ گفت حکم رو به زمان آینده بکشون، به زمان لاحق بکشون، زمانی که الان شک کردیم. استصحابو کی گفت برای تو؟ جناب آقای شارب گفت. پس الان من بخاطر جریان استصحاب میتونم قسم بخورم که یه حجتی بینی و بین ربی دارم که حکم رو آوردم تو زمان لاحق؟ میگم بله حجت دارم الان، درست شد؟ یعنی علم تعبدی دارم. شعاره بهم گفته آقا تو تعبد کن یقین رو بیا تو چه بیانش کارت نباشه به بقیه میگم چش ممکنه درست آوردمش دیگه الان که آوردمش پس الان حکم معلومه معلومون اما نه علمه بزن معلومون به بیان شعاره معلومون به استصحابی که شعاره به من دار به برکت استصحاب الان علم دارم به حکم الان که علم به حکم دارم دیگه لایست و در زمان لاحق که انهون به مالا یعلمون فاهو و مرفوعون دیگه نمیگیم پس با وجود استصحاب عنوان لا یعلمون دیگه باقی موضوع برای تبدیل قوه اقاب بلا بیان میگیم بازم با جریان استصحاب سوال میکنیم آقا الاستصحاب و بیانون منشاره او لایکون و بیانون منشاره میگیم بیانون منشاره پس وقتی استصحاب شد بیانون منشاره دیگه قوه اقاب بلا بیان ندارم بیان دارم دیگه تو در زمان لاحق شک کردی شک در حکم داری بیانی هم به دستت نمیرسه میگه قوه اقاب بلا بیان شعره میگه من بیان بد دارم استصحاب بیان استصحاب بیانون منی علیک گردنت باید انجام بدی ها تمام شد پس قوه اقاب بلا بیان هم جاری نیست بریم سراغ احتیاط احتیاط میگه دفع ضرره محتمل شما شک میکنی الان اینجا چی کار باید انجام بدی؟ میگه آقا شبه محصوله مثلا من احتیاط میکنم اینجا الان من نمیدونم تکلیفم چی اما احتمال عقوبت میدم دفع ضرر محتملا واجبه من میگم آقا احتیاط بکنیم بهتره خب با وجود استصحاب شما بازم احتمال عقاب میدی؟ میگیم نه نمیدیم چرا؟ چون استصحاب حجتون من قبل شاره وقتی استصحاب حجته من با یه حجت تکلیف هم معلوم میکنم وقتی حجت جاری شد و تکلیف من معلوم شد دیگه احتمال عقابی وجود نداره احتمال عقاب اگه من به استصحاب عمل کردم اگه خدا بمگو اشتباه کرد میگم آقا استصحاب انجام داده پس با وجود استصحاب که حجتی بینی و بین ربیه دیگه الان اینطوری نیست که من هیچ حجتی نداشته باشم بگم باید احتیاط کنم تا از عقاب احتمالی فرار کنم عقاب احتمالی وجود نداره مخالفت با واقع هم که بشه ما مخالفت با واقع با یه حجت عقلی هم با یه حجت شرعی انجام دادیم پس با وجود استصحابی که حجت احتمال عقابی وجود نداره احتیاط هم لازم نیست بریم سراغ تأخیر تأخیر میگه آقا نمیدونم این بر برم نمیدونم این بر برم دوران بین محضوره این بود تکلیفم معلوم نیست رفقا دوباره بگیم تأخیر عقلی رو کار نداریم دعوا سر تأخیر شرعیه بگیم شعاره حکم تأخیر کرد شعاره حکم به براءت کرد یادتونه؟ جز در تعارض نسلینش که تأخیر شرعی پیاده میکردیم تو بقیهش براءت پیاده میکردیم میگفتیم اینجا من مالای علمونه خب حالا اگر استصحاب اومد یه طرف رو ترجیح داد با وجود استصحاب تساوی احتمالین از بین میره وقتی تساوی احتمال از بین رفت دیگه مجرای تأخیر وجود نداره پس استصحاب تأخیرم هوا میکنه اینم تا اینجا موند اصالت الحل اصالت الطهاره گفت کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذ آقا حتی تعلم یعنی حتی اینکه یقین کنی که نجسه یا اینکه اعم از اینکه یقین کنی یا خبر واحد برات بیاره یا استصحاب بیاد نجاستشو برات درست کنه حتی تعلم علم به معنای لغوی یعنی یقینه یا علم به معنای اصطلاحی یعنی حجت بینی و بین ربیه میگیم حجت حتی تعلم انه قدر چه علم وجدانی چه علم تعبدی چه حجت ظن معتبرم باشه میشه علم یادتونه به ظنون معتبره میگفتیم علمی با یا نسبت منصوب علل علم تعبدن احکام علم برشون پیاده میشه در شب خب حالا میگیم آقا وقتی گفت کل شیء لک طاهر حتی تعلم تا اینکه بدونی که نجسه اگر استصحاب اومد اثبات کرد که الان اینجا نجاست داریم با وجود استصحاب یه علم تعبدی به نجاست شکل گرفت وقتی علم تعبدی به نجاست شکل گرفت دیگه میشه حتی تعلم انه قذر دونستم که نجسه دیگه نمیگم کل شیء لک طاهر طاهر میروه اساس الحل هم همینطور کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام اگه استصحاب اومد اثبات حرمت کرد
با وجود استصحاب حرمت درست میشه، میشه علم تعبدی به حرمت. با وجود علم تعبدی به حرمت من دیگه نمیتونم بگم کل شیئن لکه حلال. چجور اگر خبر واحد به من میگفت که حرامه دیگه نمیتونستم بگم کل شیئن لکه حلال؟ الانم استصحاب که به من میگه دیگه نمیتونم بگم. خب حالا بخونی عدم حجیت الاصل المسلم یشترط فی الاستصحاب ان یکون الاستصحاب مستصحب اما حکما شرعیا. آقای فیروزی رو بگید من نمیام. یشترط فی الاستصحاب ان یکون المستصحب اما حکما شرعیا که استصحاب احد الاحکام الشرعیه. آقا رفتیم سراغ اصل مثبتا. حالا حکم شرعی کلیه و جزئیه فاصابه نوشتیم دیگه فاکش کردیم از دیگه. یا اینکه موضوع الله حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه که استصحاب حیات زید فإن حیات زید موضوعتون لأحکام کثیره. احکام کثیرش چیه؟ مثل بقاء علقة زوجیه، حرمت و تقسیم اموال زید، الى غیر ذلك من الآثار الشرعیه. فلو افترضنا ان زید قابه، زید رفت، آقا رفت سفر دیگه نیومد پیداش نشد، و له من العمر 12 عاما، 12 سالش بود. شککنا فی حیات زید بعد مضی 3 اعوام من غیبته، یه 3 سال گذشت ما شک داریم الان زید زنده زید مرده است، گزینه الف و ب هیچ کد. خب فهل یصح استصحاب حیات زید لغایت اثبات اثره العقلی؟ آیا میتونیم استصحاب پیاده کنیم برای اثبات اثر عقلیش؟ اثر عقلیش چیه؟ بلوغ. خب اثر عقلیش یعنی بلوغ. حتی یترتب علی این بلوغ آثاره شرعیه، بعد بر بلوغ آثار شرعیش رو بار کنیم. آثار شرعیش چیه؟ آقا زید از موقعی که بالغ شد دیگه مکلف به احکام شرعیه، احکام شرعیش اینه که اگه پدر و مادرش ناتوان بودن پیر بودن زید باید انفاق به والدینش بده، همونطور که اگر زن و بچه آدم داشته باشه باید وجوب انفاق نفقه زن و بچه گردن آدمه، وجوب نفقه پدر و مادر پیر ناتوان هم گردن آدمه. حالا زید راست 13 سالش به تازه 3 سال گذشته شده 16 سال، زن و بچه نداره اما پدر مادر خود داره، وجوب نفقه پدر و مادر میاد گردنش. حتی یترتب علی آثار و شرعیه من وجوب الانفاق من ماله علی والده اولایسه، استصحاب صحیح نیست. المراد من الاصل المثبت هو اجراء الاستصحاب لاثبات الاثر العقلی او العادی للمستصحب. مراد از اصل مثبت اینه که ما استصحاب پیاده کنیم که یه لازمه عقلی و عادی پیدا کنیم که بعد برای اون لازم مثلا اثر شرعی پیدا کنیم. ذهب المحققون جا یه ساعت یه حرفی که اینجا زدیم مبنیه بر اینه که ما بلوغ رو عنوان شرعی ندونیم. اگه بلوغ رو یکی از عناوین شرعیه بدونیم نه اون موقع استصحاب درسته، اما بلوغ عنوان شرعی نیست. روایات ما هم به ما نشون میدن که بلوغ یه امر وجدانیه، تکوینیه، یک فعل و انفعاله در واقع سیستم ارگانیزم بدن در یه شرایط خاصی هم اتفاق میفته، آثار تکوینی هم داره، این دیگه اثر شرعی نیست. اگر استصحاب میکردیم عدم بلوغ رو یا وجود بلوغ رو که بعد آثار شرعی رو برش بار کنیم خیلی خوب بود، مشکل نداشت، مثل حیات زید که بعد آثار شرعی داره. اما استصحاب کردیم حیات زید و تا از توش بلوغ رو نتیجه بگیریم که از بلوغ آثار شرعی بگیریم، این فایده دیگه نداره. انشاءالله او یکی از قرائنه باید بحث بکنیم، باید بحث بکنیم ببینیم که او اماره شرعی از تعبدن یا قضیه خارجی از نسبت به اشخاصی که در اون زمان ها زندگی میکردنه. ایشی فتوای بعضی از مراجع هم در این که بلوغ دختر 13 ساله یکیش اینه، یعنی ریشش اینه که اینا ایشون قضیه این مسئله 15 سال و 15 سال قمری و 9 سال قضیه خارجیه دیده. ما هم باش موافقیم که قضیه خارجی است اما جوابش به یه چیز دیگه ایه، جوابش بازم مشکل نداره اما ایشون اینطوری دیده. ممکنه ما هم همین رو بگیم، فقط مشکل شهره است، بعد شهره خراب میکنه همه حرفا. ذهب المحققون الى عدم صحته لاثبات، لان محققین گفتن اصل مثبت حجت نیست، لان الاثار العقلیه
و ان کانت الاثار العقلیه اثرا لنقد المتيقن، درست آثار عقلی مال خود همینه که من استصحاب کردم، ولکن نه لیست آثار شرعی، آثار شرعی نیست، بل آثار تکوینیه، اثر تکوینیه، اثر تکوینی هم که اینجا این صفت داره که غیر خاضعه للجعل و اعتبار، قابلیت جعل و اعتبار ندارن، بل آثار المشرعیه المترتبه علی، یعنی که اینجا داره انقلت میکنه، یه انقلتیه، انقلت خواه این اثر عقلیو که من مترتب کردم پشترش اثر شرعی داره میاد، میگه قلتو الاثار الشرعیه المترتبه علی تلک الامور العادیه و العقلیه، این آثار شرعی که بعد از پشت سر عنوان بلوغ میان، و امکان از خاضعتا للجل، بله اینا رو میشه جل کرد، لکن نها این دفعه اینایی که قابل جلن لیست آثارا للمتیقن، شاره که اینا رو جل نکرد، شاره گفته استصحاب بکن یقین سابقه تو، استصحاب یقین سابقه من اتوش اینا در نمیاد، اتوش بلوغ در میاد، از تو بلوغ اینا در میاد، پس اینا قابل جعلن اما جعل نشدن به استصحاب، اونی که جعل شده قابل جعل نیست هیچ، ولیکن نها لیست آثارا للمتیقن، آثار حیات نیستن، الذی امرنا الشارع به ابقائه، او چیزی که شارع امر به ابقائش کرد یعنی حیات، ای اثر آثار نداره، و تنزیل و مشکوکه ای منزلت المتیقن، موسیقی که شارع ما رو دستور داد که مشکوکش رو مثل متیقنش حساب کنیم با استثناء، و الهی که مثالا آخر اذا تعبدنا الشارع به ابقاء شهر رمضان، شارع به ما گفت استصحاب بکنید بقاء شهر رمضان، رفقا اینجا یه استصحاب دیگه هم وجود داره که او استصحاب محل خدشه است، احتمالا استصحاب عدم رؤیت هلال، الان من چونو پیاده کردم گفتم نتیقن به وجود رمضان، شکک نافی ارتفاعه، نستصحب بقاء رمضان، اینطوری بود، میشه اینجا یه استصحاب دیگه کرد سر هلال شوال، آقا هلال شوال رو از اول ماه رمضان تا حالا خب من ندیده بودم، ندیدمش، ندیدم، 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 الان شک کردم که آقا این هلال شوال بود یا هلال شوال رؤیت شد یا رؤیت نشد، نستصحب عدم و عدم رؤیت هلال شوال، اینم یه استصحابه، حالا فرض کنیم که شاید ما گفت شهر رمضان رو استصحاب کنید یا استصحاب کنید عدم رؤیت هلال شوال رو، که یوم و شک تو روز سیوم، حالا اگه ما یه استصحاب کردیم، حالا فعزاز و محازت تعبد علل علم القطعی به موزی یه تسعت و اشرین یومن من اول شهر قبل حاضر یوم، اگه اینو ما اضافه کنیم به یه لازم قطعی که ما بلدیم، اونم اینه که 29 روز گذشته قبل از اینجا، یعنی امروز روز سیوم، یو لازم هو الاثر العادی، اثر عادیش چیه؟ هو کون یوم التالی هو عید الفطر، روز بعدی روز 31مه، 31 نداریم تو ماه قمری پر عید فطر، یه اثر عادی که اومد، حالا هل یترتب علی ذلک الاثر العادی الملازم للاستصحاب الاثر الشرعی، این دفعه این خودش داره آثار شرعی، من صحت صلاة الفطر لزوم اخراج الفطر بعد الهلال و نحوه ما، میتونی فتحقیق انه لا یترتب علی الاستصحاب الاثر العادی، بر استصحاب اثر عادی مترتب نمیشه، حتی یترتب علی الاثر الشرعی، چرا؟ لان الذی تعبدنا الشارع به ابقائه هو بقاء شهر رمضان یا عدم رؤیت هلال شوال، این اصل بعد مبتلا این خودش اصل مثبته، عدم رؤیت هلال شوال اصل مثبته، لذا خودش پیاده نمیشه، خودش خرابه کنش، اما حالا فعلا لوی میگیمش، فلسیانت تعبد الشارعه عن اللغویه، چون ما میخواییم اون دستور شارع به تعبد رو از لغویت نجات بدیم، یترتب و کل و اثر شرعی علی هذین المستصحبین، شهر رمضان یا عدم رؤیت هلال، اینا استصحابشون آثار شرعی، هرچی دارن بر خودشون بار کن که تعبد شارع لغو نباشه، شارع تعبد داری که آثار شرعیش بار بشه، بار بشه اشکال نداره، اما لعل اثر العادی، اثر عادی نباید بار بشه، لان الاثر العادی غیر خاضعین للجعل والاعتبار، چرا؟ فان الامور التکوینیه تدور و مدار الواقع، این جمله مهمه، فان الامور التکوینیه تدور و مدار الواقع، قابل جعل و اعتبار نیستن، با صد تا اعتبار عوض نمیشن، و اما الاثار الشرعیه المترتبه علی ذلك الاثر العادی فهیه، این آثار ان و ان کانت خاضعتن للجعل والاعتبار، اون اثر شرعی هم قابل جعل هستن، لکنها لیست اثرا مترتبا علی ما تعبدن الشارع به ابقائه،
اینا اثر شرعی نیستن برای ایمای موصولا، برای آنچه که شارع به ما تعبد داده نگرش داریم. اینا اثر عید فطرن، نه آثار مارمزون. ما مارمزون رو شارع به اون با استصحاب نگرش تعبد داد نگرش داریم. اینا آثار عید فطرن، آثار عید فطر رفتی به آثار رفتی به ماه رمضان نداره. و هو کون الیوم شهر رمضان او عدم کون ایمن شبار، اینو ما استصحاب کردیم. اینا کجا آثار شرعی عید فطر؟ اینا با هم فرق داره. خب تمام شد تأثیر مثبت رو درک میکنه. حالا یه نکته هم هست، نعم استثنا بعض المحققین، منظورشم آخوند خراسانیه، من الاصل المثبت موارده که تطلب من الدراسات الاولیا انشاءالله در کتابهای بالاتر. تنبیه الرابط قدم الاصل سببی علی المسببی و صلی الله محمد و آله نگاه بکنید.
بوی از تصوادی کنیم کجا حضرشنی چی هنو خدمتون؟